أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مقتضای اصل عملی در شک در تداخل اسباب و مسببات چیست. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر شک کنیم در تداخل اسباب، یعنی شک بکنیم مثلا که اگر مولا بگوید انجا ازیدون فاعتهی درهمن، این مرز ازیدون فاعتهی درهمن، زید هم بیمار بشود هم نزد شما بیاید، آیا دو وجوب اعطاء درهم ثابت می شود یا یک وجوب اعطاء درهم؟ یعنی احتمال میدیم مجیء زید که یک سبب وجوب اعطاء درهم هست، بیماری زید که سبب دوم وجوب اعطاء درهم هست، تداخل بکنن با هم و ایجاد بکنن یک وجوب اکرام، وجوب اعطاء درهم را. احتمال هم می دهیم که تداخل نکنند این دو سبب، هر کدام یک وجوب اعطاء درهم مستقلی را به وجود بیاورند. شک می کنیم اصل این است که بیش از یک وجوب اعطاء درهم حادث نشده است، استصحاب عدم وجوب دوم برای اعطاء درهم جاری می شود، براءت از آن جاری می شود. اما اگر استظهار کردیم عدم تداخل در اسباب را، استظهار کردیم که این دو سبب دو وجوب اعطاء درهم را ایجاد می کند، مجیء زید یک وجوب اعطاء درهم به او را ایجاد می کند، بیماری زید یک وجوب دیگر اعطاء درهم به او را ایجاد می کند، اما احتمال دادیم در مقام امتثال تداخل در مسببات بشه. مسبب این دو وجوب اعطاء درهم است، این دو وجوب اعطاء درهم که مسببات هستند، احتمال میدیم در مقام امتثال تداخل بکنند، با یک اعطاء درهم هر دو امتثال بشود. اینجا قاعده اشتغال میگوید که شما احراز کردید اشتغال ذمه‌تان را به دو وجوب اعطاء درهم بزید، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، حق ندارید که اکتفا کنید به یک اعطاء درهم، این می شود شک در امتثال. ما عرض کردیم که راجع به اصل عملی در شک در تداخل اسباب فرمایش آقای خویی تمامه، اما فرمایش ایشان در رابطه با اصل عملی در شک در تداخل در مسببات قابل مناقشه است، چون یک وقت ما احتمال میدیم که ممکن باشد یک فعل متعلق دو وجوب باشه، این استدلال که یک فعل نمیتواند متعلق دو وجوب باشد برای ما قانع کننده نبود، شک کردیم. نوبت رسید به اصل عملی، پس احتمال میدیم که متعلق این دو وجوب صرف الوجود اعطاء درهم به زید باشد. اگر این طور باشد صرف الوجود اعطاء درهم به زید منطبق است بر یک بار اعطاء درهم به زید. اگر کلام این آقایان که میگویند نمیتواند فعل واحد متعلق دو وجوب باشد درست باشه، این مستلزم تقیید زائده به متعلق تکلیف که انجا زیدون فعتهی درهما و این مرز زیدون فعتهی درهمن آخر، این قید زائده، براءت از او جاری میکنیم، شک در تکلیف زائد هست. چرا مجرای قاعده اشتغال باشه؟ پس در این صورت براءت جاری است در شک در تداخل در مسببات. احتمال دیگر این است که ما بپذیریم که متعلق دو وجوب نمیتواند فعل واحد باشد، ولیکن احتمال بدهیم که ولو صورتاً متعلق این دو وجوب فعل واحده، اما حقیقتاً اینها با هم اختلاف دارند. و اختلافشون به نحوی است که نسبت بین این دو عموم منوج شده. مثلا ان اجنبت فاغتسل، ان مسست میتا فاغتسل. پذیرفتیم که وجوب متعدد، یعنی مثلا دو وجوب، نمیتواند متعلقش فعل واحد باشد، این را پذیرفتیم. پس نمیتواند حقیقتا متعلق این دو وجوب اختصال یک فعل باشد، اما احتمال، اما احتمال میدهیم که ان اجنبت فاغتسل و این مسست میتن فاغتسل اختلافشان به این نه باشد که این دو عنوان قصدی باشند. غسل جنابت با غسل مست میت ولو صورتا یکی هستند، اما حقیقتا اختلاف دارند و اختلافشون به قصد مکلف برمیگردد، مثل نماز ظهر و نماز عصر. نماز ظهر و نماز عصر صورتا یکی هستن، هر دو چهار رکعت هستن. اختلاف نماز ظهر و نماز عصر با قصد مکلفه، قصد میکنه این چهار رکعت نماز ظهر باشه میشه نماز ظهر، قصد میکنه این چهار رکعت نماز عصر باشه میشه نماز عصر. اینجا هم میره زیر دوش، قصد میکنه غسل جنابت را میشه غسل جنابت، قصد بکنه غسل مست میت را میشه غسل مست میت. این احتمال را ما میدهیم. حالا اگر قصد بکنه با این فعلش هم غسل جنابت باشه هم غسل مست میت، خب در این صورت اگر احراز می‌کردیم که غسل جنابت عنوان قصدی است، غسل مست میت هم عنوان قصدی است، خود آقای خویی هم قبول داشت که مقتضای قاعده تداخل در مسبباته، یک غسل میکردیم به نیت هر دو، هم میشد مصداق غسل جنابت، هم میشد مصداق غسل مست میت. حالا اگه شک بکنیم نوبت برسه به اصل عملی. خب چرا براءت جاری نشه؟ ما احتمال میدیم که این متعلق وجوب در این اجنب تفقتسل با متعلق وجوب در این مسست میتن فقتسل که پذیرفتیم با هم حقیقتا اختلاف دارن، ولی احتمال دادیم که اختلافشان به نحوی است که به شرط لای از انطباق بر هم نیستند. بلکه لا به شرط از انطباق بر هم دیگر هستند. براءت جاری می‌کنیم از احتمال تقید این دو به بشرط لائیت از انطباق بر یک دیگر. چرا مجرای قاعده اشتغال باشه؟ شما مگه خودتون نفرمودید جناب آقای خویی نافله مغرب رو انسان میتونه نیت نماز قفیلن بکنه؟ یه نماز دو رکعتی میخونه هم به نیت نافله مغرب هم به نیت نماز قفیله. چرا؟ چون میگه دو عنوان قصدی هستن و به شرط لای از انطباق بر یکدیگر نیستند. چون به شرط لای از انطباق بر یکدیگر نیستن، ما یک نماز دو رکعتی میخونیم هم قصد نماز نافله مغرب میکنیم میشه نافله مغرب، هم قصد نماز قفیله میکنیم میشه نماز قفیله. ولی چرا نمیشه نماز شب بخونیم قصد نماز قضاء صبح هم بکنیم؟ اینقدر طرف زرنگه بلند شده بعد از مدت ها یه شب نماز شب میخونه، میگه هم قصد میکنم قضاء نماز صبح باشد هم قصد میکنم نماز شب باشد. نه خیر، قصد بکن قضاء نماز صبح خودت، قضاء نماز صبح بابات، قضاء صبح نماز مادرت و هاکزا و هلوم و شر را. این درست نیست. اینجا به شرط لاست. ظاهر دلیل اینه که نماز شب که میخونید به شرط لاست از قصد نماز قضاء صبح. امر به نماز قضاء صبح هم که دارید به شرط لاست از قصد نماز شب. ولذا اگر این رو قصد کنی هم نماز شب هم نماز قضاء صبح، نه نماز شب میشه نه قضاء نماز صبح، هباء منصورا میشه، چون به شرط لائیت استثار میشه در اینجا. چه اشکالی دارد شما با یک قیام هم قصد میکنید تعظیم زید را، هم قصد میکنید تعظیم امر را؟ چون به شرط لای از یک دیگر نیست. عنوان قصدی اگر به شرط لا نباشد که مشکلی پیش میاد، با یک فعل قصد دو عنوان بکنید. اگر صورتشان یکیست حقیقتشان هم قصدیه است، هر دو را قصد میکنید. ولذا خود آقای خویی فرمودن اگر غسل عنوان قصدی باشد، مثلا غسل جنابت عنوان قصدی باشد، غسل مست میت عنوان قصدی باشد، علل قاعده است تداخل در مسببات. یک غسل میکنی هم به نیت غسل جنابت هم به نیت غسل مست میت میشه مصداق هر دو. حالا ما اگه شک کردیم نوبت به اصل عملی رسید، بازگشتش به اینه که شک داریم در این که این دو عنوان که حقیقتا با هم مختلفند، چون فرض کردیم فعلا که نمیتواند دو وجوب به فعل واحد تعلق بگیرد، اما احتمال میدیم این دو متعلق رابطه شون عموم منوج باشه و به شرط لای از یکدیگر هم نباشند. احتمال میدیم به شرط لای از یکدیگر باشند و تداخل در مسببات نشود. براءت جاری میکنیم از تقید اینها به بشرط لائیت، مشکلی پیش نمیاد. ولذا در این فرض هم به نظر ما مقتضای اصل عملی در شک در تداخل در مسببات التزام به تداخل در مسببات هست، یا حتی اگر احتمال میدیم که حقیقت این دو فعل متقوم است به یک خصوصیت قهریه، که نیاز به قصد ندارد. ان اجنبت فاغتسل، یعنی ان اجنبت فیجب علیک ایجاد غسل عقیب الجنابه، متعلق میشه غسل عقیب جنابت. ولو عنوان قصدی نباشد غسل جنابت، اما یه خصوصیت قهریه دارد، غسل عقیب جنابت. این مسست میتن فاغتسل میشه این مسست میتن فیجب علیک غسل عقیب مس المیت. و من بعد از این که مس میت کردم و جنوب شدم، این غسلی که به جا می آورم هم مصداق غسل عقیب جنابت است، هم مصداق غسل عقیب مس میت، مصداق هر دو هست. و یقینم ندارم که به شرط لا باشد از انطباق بر یک دیگر که حتما باید دو غسل بکنم. شک دارم که آیا مقید است به شرط لاییت یا مقید نیست. براءت جاری میکنم از تقید به شرط لاییت از انطباق بر یک دیگر. این در رابطه با احکام تکلیفیه که شک بکنیم در تداخل در اسباب و مسببات در آن. بله، اصلا دیگه با این بیانی که گفتیم ما شک در خارج که نداریم. ما میدونیم بعد از این که مولا دو تا خطاب امر داشت، یک فعل بیشتر انجام ندادیم، میخواییم به این فعل اکتفا کنیم. قاعده اشتغال یعنی چی؟ قاعده اشتغال در شک در امتثال خارجی است. مولا به من گفته نماز بخون، نمیدونم نماز خوندم یا نه، میشه قاعده اشتغال. اینجا اگر بنا باشه دو وجوب اعطای درهم به زید داشته باشم، دو وجوب غسل داشته باشم، اکتفا به یک اعطای درهم به زید بکنم، اکتفا به یک غسل بکنم، چرا شک میکنم در سقوط تکلیف دوم؟ چرا؟ شکی در خارج که ندارم. من که شک دارم که آیا تکلیف دوم ساقط شد یا نه، شک در امتثال خارجی که ندارم. بالاخره بازگشتش به شک در نحوه جعل شارع. آخرش اینه که شما میگید شک می کنم در بقای تکلیف دوم بعد از اینکه این فعل اول را انجام دادم. یک فعل انجام دادم، یک اعطاء درهم کردم به زید، یک قرض کردم، شک می کنم در تداخل در مسببات، یعنی شک می کنم بعد از این آیا اون تکلیف دوم ساقط شده است به اعطاء درهم به زید غیر از اون تکلیف اول به اعطاء درهم. خب ما که عرض کردیم بازگشت این شک به اینه که شک دارم در اخذ خصوصیت به شرط لائیت در متعلق تکلیف، براعت از به شرط لائیت جاری میکنم. ولی اگر بگید شک که در مسقط هم دارم، یجب علیک اعطاء درهم آخر لزید مالم تؤت درهم الاول، اصلا این اغلایی نیست اینجور تکلیف باشه هیچ خود یعنی بگه ان جا زیدون فاعته درهمن، ان مرز زیدون فاعته درهمن آخر و هازت تکلیف یسقط به اعطاء درهم الاول، اصلا عرفی نیست اینجور. برفت تو همین هم شک کنیم، تو همین هم شک کنیم، احتمال بدیم شارع گفته ان جا زیدون فاعته درهمن، ان مرز زیدون فاعته درهمن آخر و هازت تکلیف یسقط به اعطاء درهم الاول. برفت منشأ شک ما در تداخل در مسببات شک در مسقط بودن اعطاء درهم اول باشد به زید نسبت به تکلیف به اعطاء درهم دوم، که اصلا اینجور جعل مسقطیت اغلایی نیست. ولی حالا سلمنا، بازم بارها عرض کردیم این شک در مسقط شرعی است، مجرای قاعده اشتغال نیست. اگه استصحاب بقای تکلیف به اعطاء درهم آخر رو قبول کنیم در شبهات حکمیه، خب استصحاب حجته. آقای خویی شما که قبول ندارین استصحاب در شبهات حکمیه رو، چنان تبلیغ کردید که ما هم شدیم تابع شما، ما انکار کردیم استصحاب در شبهات حکمیه رو، نوبت میرسه به اصل براعت. بعد از این که اون درهم اول را به زید دادیم، شک داریم در بقای تکلیف به اعطاء درهم آخر به زید، براعت از بقای تکلیف جاری میکنیم. بازگشت این شک به شک در حدود جعل شارع است، اینجا که مجرای قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در شک در امتثال خارجی جاری میشه. این در رابطه با شک در تداخل اسباب و مسببات در حکم تکلیفی. اما شک در تداخل اسباب و مسببات در حکم وضعی، مثلا لباس شما با خون ملاقات کرد، همون قسمتی که با خون ملاقات کرده بعد با بول ملاقات کرد، شک در تداخل اسباب یعنی چه؟ یعنی ما نمیدونیم این دو ملاقات منشأ دو نجاست شده یا نه المتنجس و لا تنجس و ثانیه، اون ملاقات بابل که ان لم یکن. بله استثاب میکنیم عدم حدوث نجاست جدیده رو، ولی معمولا اینجوره آقا جناب آقای خویی، وقتی که این لباس من بعد از ملاقات با خون ملاقات با بول کرد، نه اینکه احتمال میدم نجاست ثانیه پیدا کنه این لباس، احتمال میدم نجاست اولا شدیده بشه، همون نجاست بشه نجاست شدیده، همون نجاست یک خصوصیتی پیدا میکنه که دیگه با یه بار شستن از بین نمیره، همون نجاست چاق میشه. نه اینکه نجاست ثانیه‌ای به وجود میاد تا بگه از عدم نجاست ثانیه است، نه، همون نجاسته که برای این صبح با ملاقات دمار سر بعد از ملاقات بابل اون نجاست شدیده میشه. بعد یه بار میشوریم این لباس را، خب شک میکنیم در بقای همون نجاست سابقه، احتمال میده همون نجاست سابقه هنوز باقی است. خب آقا استصحاب بقای نجاست جاری میشه، نگید آی خویی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره. در یک بحثی استصحاب بقای نجاست در شبهات حکمیه رو قبول کرده به دلیل خاص، به موثقه عمار استدلال کرده که فاذا علمت فقط قذر، علم به حدوث قذارت پیدا کردی، تا علم به ارتفاع قذارت پیدا نکنی بنا بگذار بر بقای قذارت. نه، این استصحاب فرد به نظر ما مثل این که شما میدونید این دیوار قبلا سیاه بود، بعد یه بنزین روش ریختی که اگر اون سیاهیه ضعیف بود رفته، ولی اگر سیاهی اون رو شدید کردن، نه هنوز سیاهی باقیه، با این بنزینه کم اون سیاهی شدید از بین نمی، با استثنا میکنی بقای سواد، بقای سیاهی دیوار رو، خود مرحوم شیخ داره اینو، البته اسمش رو شیخ گذاشته استثنا کلی قسم ثالث، فرض سوم از استصحاب کلی قسم ثالث که ما گفتیم این استصحاب فرده، استصحاب کلی اصلا نیست، یک فردی است که اختلاف مرتبه داره، ضعیف و شدید داره. الان احتمال میدیم که شدتش که از بین رفته اصلش هم از بین رفته باشه، خب استصحاب میگه اصلش باقیه دیگه. بله، اگر ما گفتیم که در همین شک در بقاء نجاست به نحو شبه حکمیه هم ما استصحاب نجاست رو قبول نداریم، نه به دلیل عام استصحاب نه به دلیل خاص موثقه عمار، نوبت میرسه به قاعده طهارت در خود این صبح بعد از اینکه یک بار آن را شستیم، راجع ملاقی این صبح و امثال استصحاب عدم حدوث شدت اصل مثبته، ثابت نمی کنه که بعد از شستن بار اول اصل نجاست از بین رفته است، این اصل مثبت است. خب بله، بحث اصل عملی است، بحث اصل عملی داریم میکنیم، شما دارید اصل لفظی تمسک میکنید، شما دارید اصل لفظی تمسک میکنید، شما میگید اطلاق این اصاب صحبک بولون فرسل و مرده میگیره این رو، مگه ما گفتیم نمیگیره؟ فعلا بحث مقتضای اصل عملی است. خب در همین حکم وضعی اگر احراز کنیم عدم تداخل در اسباب را، یعنی احراز کنیم دو تا حکم وضعی حادث شده، ولی شک کنیم در تداخل در مسببات، یعنی احتمال بدیم فعل واحد موجب بشه که هر دو حکم وضعی ساقط بشه، خب اینجا باید بریم بررسی کنیم آقا همینجوری قاعده اشتغال نشد کار، استصحاب بقای حکم وضعی باید اینا بررسی کنیم، مثالهاش فرق میکنه. شخصی مهر تعیین کرد در عقد ازدواج، به سبب این تعیین مهر بدهکار شد به زن، به مهر، به خاطر نفقهش هم بدهکار شد به نفقهش. خب دو تا، قطعا دو تا بدهکاریه دیگه، بدهکاری به مهر، بدهکاری به نفقه. اما این شوهر زرنگه، میاد میگه حاج خانم مهریه شما چقدر میشه؟ یه قابل شما رو نداره، مثلا 10 میلیون. نفقه شما چقدر میشه؟ نفقه امسال ما هم 10 میلیون. بعد میره 10 میلیون جور میکنه. بعد از این که حاج خانم یه مقدار حواسش جمع نبود، یه 10 میلیون میده به قصد اداء هر دو، دو تا دین داره دیگه، با 1 10 میلیون میخواد قصد کنه اداء هر دو دین را. خب اگر واقعا احتمال این بدیم که با 1 10 میلیون دادن به قصد اداء هر دو، چه دین نفقه چه دین مرد، هر دو ساقط میشه، همچون احتمالی بدیم، خب بله استصحاب بقای هر دو، بقای دین دوم جاری. استصحاب میگه که با 1 10 میلیون هر دو دین ادا نشده. ولی جناب آقای خویی، شما که این استصحاب رو اینجا جاری کردید، مبنای شما اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. طبق مبنای شما براءت جاری میشه از اشتغال ذمه بعد از این که این 10 میلیون را دادیم نسبت به 1 10 میلیون دیگر. پس در این مثال هم شما نباید بفرمایید که مقتضای اصل عملی عدم تداخل در مسببات. مثال دوم، زید میدونه 2 اجاره باش بستن، نمیدونه که آیا 1 اجاره این بوده که اکرم آل من مستقلا، اجاره دومی بوده اکرم هاشمی یا مستقلا. اگه این بوده زرنگ بازی نمیتونه در بیاره، بره یه عالم هاشمی پیدا کنه، آقا تشریف بری صبحونه نان و پنیر با هم بخوریم. حالا خب اکرام و نان و پنیر صبحانه منحصر کردی حرفی نیست، اما یک عالم هاشمی رو میخوای اکرام کنیم، وفای به هر دو اجاره کرده باشی، مثل بعضی ها. حالا چجور بوده؟ از چند نفر نیابت حج قبول میکردن، 1 حج به جا میوردن به نیت همه اینا، استفتا کردن از آقای خوی. خدیه طلبه اینقدر ناآگاه دارن، طلبه هم بوده چند تا حج نیابی میگرفته، 1 حج به قصد همه شون به جا میورده، خدا روح همه اموات تو رو رحمت کنه. حالا اینم میخواد 1 عالم هاشمی 1 صبحونه نونپنیری بهش بده، بگه خب به هر دو اجاره عمل کردم دیگه، آقا بده بیاد اون اجرت رو. گفتی اکرم هاشمی یا؟ به اون دیگری هم میگه گفتی اکرم آل ما، میگن نه گفتیم اکرم آل مستقل از هم، عالم اکرام عالم مستقل از اکرام هاشمی، اکرام هاشمی مستقل از اکرام عالم. حالا همین آقا رو 2 روز اکرام بکنی حرفی نیست، ولی با 1 اکرام میخوای قال قضیه رو بکنی بره، خیلی زرنگی. خب ولی این آقا میگه واقعا بینی و بین الله احتمال میدم اجاره من لا به شرط بود، نه به شرط استقلال. من احتمال میدم اجیر شدم در اجاره اولا بر اکرام عالمی،
در اجاره ثانی هم عجیب شدن بر اکرام هاشمی، لا به شرط از این که انطباق بر هم پیدا بکنن. خب اگه اینجوری، اینجا مقتضای اصل عملی اینه که من اجیر نشدم بر اکرام عالم به شرط استقلال، من اجیر نشدم بر اکرام هاشمی به شرط استقلال. میرم یه عالم هاشمی رو اکرام میکنم، هر دو اجرت رو هم میگیرم. در این مثال مقتضای اصل عملی تداخل در مسببه. مثل این میمونه من نمیدونم، من اجیر شدم، نماز قضا پدر زید رو بخونم به شرط این که فرض کنید که در اوائل طلوع آفتاب نباشد، به شرط لا از این که اوائل طلوع آفتاب باشد یا لا بشد. خب اصل براءت جاری میکنیم که من اجیر نشدم بر نماز قضا میت به شرط لا، از این که در اوائل طلوع آفتاب نباشد. همون اوائل طلوع آفتاب بهترین وقته برای من، نماز قضا اون میت رو میخونم تمسکن به اصل براءت. نگید آقا خب من این نماز قضا رو در این اوائل طلوع آفتاب بخونم یقین نمی کنم به وفای به اجاره، شاید اجیر شدم بر نماز قضا میت به شرط لا از این که در اوائل طلوع آفتاب باشد. جواب اینه که من لزومی نداره احراز کنم به وجدان که من وفای به اجاره کردم، من اصل عملی جاری کردم. نگید آقا استصحاب میگه هنوز وفا نکردی به اجاره، این استصحاب جاری نیست، چون من نمیدونم اجیر بر چی شدم. اگه اجیر شدم بر نماز میت لابشرط که خوندم، اگه اجیر شدم بر نماز میت به شرط لا از این که اوائل طلوع آفتاب خونده باشم، خب من وفا نکردم به اجاره. ولی اصل عملی گفت تو اجیر نشدی بر این نماز قضای میت به شرط لا. این مثل هر اقل و اکثر ارتباطی میشه. شما نمیدونی سوره جزء نماز یا نه، نماز بدون سوره میخونی، بعدیه بیاها استصحاب میگوید تو هنوز برات نماز واجب است. آقا قبل از این که من این نماز بی سوره رو بخونم که علم داشتم نماز واجبه، همون موقع من براءت جاری کردم از وجوب سوره. حالا که نماز بی سوره خوندم تازه میخوای استصحاب کنی بقای وجوب اصل نماز را، این منجز نیست. تو علم به این وجوب داشتم قبلا، منجز من نشد، گفت میتونی براءت جاری کنی از وجوب سوره، حالا برای من استصحاب جاری میکنی. خب این استصحاب چه اثری داره؟ میگه جامع نماز واجبه، خب بازم براءت جاری میکنم از وجوب سوره. واسه این استصحاب جاری نیست، چون این استصحاب نمیگه متعلق من نماز با سوره است، میگه اصل مثبته، شاید متعلقش همون نماز لا به شرط از سوره باشه که من قبلا خوندم، دیگه قابل تنجیز نیست، اون قبلا امتثال کردم. مثل همه مواردی میشه که نمیدونم به چی بدهکارم، نمیدونم آیا من مهریه خانومم، برنج چی میدونم درجه یک، بله بله بگو پاکستانی، درجه یک تارم بود یا نه برنج تارم لا به شرط از درجه یک و درجه دو و درجه سه و هست. میگه من بدهکار نیستم به برنج تارم درجه یک، میرم میگردم اسمش برنج تارم باشه، هر کوفتی میخواد باشه پیدا میکنم، میگم خانم بیا این محلیت دیگه. اگرم دعوا داشت بینیم دادگاه، دعوا نداشت اصل عملی همینه دیگه. خب کلام واقع میشه در مقتضای اصل لفظی انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.